أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند یا میبینند. امشب 29 مهر 1400 چهارمین سالگرد شهادت شهید مصطفی نبیلو هست و ما بنا داریم که امشب یادواره این شهید رو به صورت برخط برگزار کنیم و با توجه به محدودیت هایی که وجود داره در شرایط کرونایی توفیق اینو نداشتم که به قم مشرف بشم و علی‌رغم دعوت خانواده معظم شهید نبیلو برای برگزاری حضوری برنامه، خب ما امشب در بستر شبکه‌های اجتماعی چند کلامی رو درباره این شهید و در گرامی داشته این شهید عزیز که در سوریه در 29 مهر 1396 به شهادت رسید، در بزرگداشت ایشون و پیرامون شخصیت ایشون انشالله خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من واقعیتش اینه که یک بار قبلا در قم، در شهر پردیسان قم، موقعی که یادواره این شهید برگزار شده بود خدمت دوستان ایشون و خانوادهشون بودم. به وصیت‌نامه ایشون دقت نکرده بودم، اما بعدن که وصیت‌نامه ایشون رو دیدم خب خیلی تعجب کردم. بالاخره من زیاد در یادواره شهدا توفیق حضور دارم و هیچگاه یادم نمیاد که وصیت‌نامه شهیدی رو دیده باشم که با توبه شروع کرده باشه. درس فکری فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بزرگی برای ما داره وصیت‌نامه ایشون. وصیت‌نامه ایشون یک مقاله علمی تحقیقیه و آیات مربوط به توبه در قرآن مجید رو فهرست کرده، تعدادیش رو، و ابعادی از مناسبات خودش رو در حوزه توبه مشخص کرده و بعد اومده به اون کلیاتی که در حوزه وصیت‌نامه نویسی مطرحه پرداخته. شهید نبیلو در 1345 به دنیا اومدند، در دوره دفاع مقدس در جبهه های جنگ حضور داشتند. زندگی مبارزاتی و انقلابی و سیاسیشون طبعا در دوره دفاع مقدس امکان ظهور و بروز داشته، نشون میده که انسان بی تفاوتی نبود نسبت به تحولات اطراف خودش. البته ایشون کارمند کمیته امداد بود و رسالتی که برای خودش در نظر گرفته بود در زندگی انقلابی، امداد رسانی به محرومین جامعه بود. به هر جهت شعار مسلمانی ما در نظام اجتماعی اقامه قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه، یعنی محرومیت زدایی. نقطه مقابل قسط در قرآن ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته نشده. ظالم کسیه که سهم دیگران رو نپرداخته، مظلوم کسیه که سهمش پرداخته نشده. کسی که ادعا میکنه یاور مظلومه و در مقابل ظالمان قرار میگیره، کسیه که باید قسط رو اقامه کنه. و کلن انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنن برای اقامه قسط. هر کی هر کجا هست سر جای خودش برخیزه و اقامه قسط کنه. و همیشه هم گفته شده اگر در جامعه قسط اقامه نشده بود، یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته نشده بود، اون جامعه جامعه اسلامی نیست. و طبعا ما معیار داریم، شاخص داریم، سنجه هایی داریم برای اینکه چه جامعه ای از نظر اجتماعی اسلامیه. اونم جامعه ایه که در اون ظلم نباشه، سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه و اقامه قسط صورت بگیره. طبعا کسی که در کمیته امداد امام خمینی خدمت میکنه این سر و کارش با محرومین جامعه است. محرومین جامعه کسانی هستند که سهمشون داده نشده، آنچه که حقشون بوده، آنچه که سهمشون بوده در نظام اجتماعی بهشون پرداخته نشده، یا یکی از اعضای خانوادهشون که سرپرست بوده، مسئولیت داشته، نونآور بوده، اون از دنیا رفته، خانواده بی سرپرست شده، یا اینکه ورشکستگی به وجود اومده، مشکلات پیش اومده براشون، یا اینکه از اول در فقر بودن، در مسکنت بودن، به هر جهت کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستن، یا کسانی که نیاز هست که کمیته امداد سراغشون بره مشکلاتشون رو حل کنه، کسانی هستند که مسکینند، فقیرند، دچار مشکلاتی هستند و این مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی اینا، این طبعا اینا رو زمینگیر کرده، باید به دادشون رسید. خب کسی که دغدغه کاریش چنین میدان، به قول غربی ها چنین فیلد و چنین محیطیه، طبعا اون دغدغه قسط داره، دغدغه اقامه قسط، که سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه و میره که تلاش کنه که از این زاویه مشکلات رو مرتفع کنه. شهید مصطفی نبیلو هم هرچند در زندگی انقلابی خودش در دفاع مقدس می جنگیده و وظیفه جهاد شهادت رو سرلوحه خودش می دونسته، خودش رو موظف می دونسته به دفاع از جامعه و وطن و دین و سرزمین و میهن و خانواده و عزت و شرف و ناموس، اما بعد از جنگ در شرایط عادی وظیفه خودش می دونسته که در کمیته امداد به داد محرومان برسه و این خب خیلی مسئله مهمیه، خیلی زاویه نگاه ویژه‌ای محسوب میشه. اما آنچه خیلی برای من حیرت انگیزه، این وصیت‌نامه مقاله‌گونه ایشونه، یک وصیت‌نامه تقریبا جامع که همونطوری که اشاره کردم کاملا حالت یک مقاله علمی داره، آیات مربوط به توبه در اون فهرست شده با ترجمه هاشون و نتیجه گیری کرده از این چینش آیات مربوط به توبه در قرآن و بعد اومده یک چند تا توصیه کلی به اعضای خانواده، به همسر، به اعضای خانواده، به فرزندان و به مسئولین و مجموعه دیگه داشته و وصیت نامش رو خاتمه داده. اما آنچه برای من حیرت انگیز بود و هرچه تلاش کردم، هرچه فکر کردم، هرچه به حافظم رجوع کردم ببینم که قبلا سراغ داشتم کسی رو توی ذهنم، کسی رو بیاد میارم که وقتی وصیت‌نامه‌اش رو خوندم، وصیت‌نامه‌اش درباره توبه باشه و از توبه شروع کنه. واقعیت اینه که اگرم بوده من الان به یاد ندارم، بعیده که در این شهدایی که من وصیت‌نامه‌هاشون رو خوندم، چون وصیت‌نامه شهدا برای من اهمیت زیادی داره به دلیل اینکه حکمی‌ترین مطلبیه که میتونه کسی نوشته باشه، مطالب حکمی و فلسفی و علمی و معرفتی و معناگرایانه. این کتابای فلسفی و کتابای تئوریک صرف نیست، چون یه کسی میتونه از سر تفنن بشینه فلسفه بافی کنه، بشینه نظریه پردازی کنه و در مقابل مخالفانش هم به محاجب و درگیری بپردازه در اون مباحث، اما خودش اونجوری که اونجا نوشته زندگی نکرده باشه. عمده فیلسوفان تاریخ اونجوری که نسخه میپیچیدن و در کتابای فلسفیشون مینوشتن اونجوری زندگی نکردن. از این رو ما وقتی کتابای فیلسوفان رو میخونیم از زمان یونان باستان تا دوره قرون وسطا تا دوره غرب مدرن و فیلسوفان در جوامع دیگه، غالبا اینجوریه که کتاباشون یه چیزیه، زندگی خودشون یه چیز دیگه است، برخلاف انبیا. انبیا پیامبران همون جوری که کلام وحی بهشون نازل میشد، اون کلام وحی رو میگفتن، همون جوری هم زندگی میکردن، نزدیک بودن بین اون نظر و این عمل، عملشون نزدیک بود، نظر و عمل نزدیک بود. اما غالبا فلاسفه اینجوری نیستن، غالبا فلاسفه و دانشمندان علوم انسانی یه چیزایی رو تجویز میکنن برای جامعه، میرن سر کلاس‌ها یه چیزایی رو درس میدن، در کتاباشون یه چیزایی رو مینویسن، اما خودشون یه جور دیگه عمل میکنن. یک دانشمندی که میره در اتاق عمل ریه یک بیمار رو جراحی میکنه، میاد بیرون اتاق عمل سیگار میکشه، هیچ کس اندازه این استاد دانشگاه و جراح حاذق نمیدونه که سیگار چقدر برای ریه ضرر داره، اما میاد بیرون میکشه. یعنی علم داره، به علمی که داره عمل نمیکنه. شما اندیشه عمده فلاسفه‌رم که میبینید، جهانبینیشون در هستی شناسی، معرفت شناسیشون و دیدگاه دیگرشون، یک سخنان گاهی اوقات قشنگی داخلشون هست، ولی در عمل اونجوری زندگی نکردند. هنرمندان هم همینطور. شما سینماگرانی میبینید که خیلی حرفای قشنگی در فیلمای سینمایی و سریالاشون میزنن، اما خودشون یه جور دیگه زندگی میکنن. اینا حیرت انگیزه. همیشه از ابتدا این مسئله بوده که بین نظر و عمل چطور میشه جمع کرد. تضاد در عقیده و عمل عنوانیه که بر خیلی از کتاب‌ها گذاشته شده. کتاب‌های زیادی وجود داره درباره تضاد در عقیده و عمل، و این اصطلاحاً متناقض نماز اجری نقیض خودشه. اینکه شما می‌بینید کسی یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میره عمل میکنه. اونجایی که گفتن ما و گفتار ما و سخن ما با عمل ما منطبق نیست، ما تناقض و تعارض داریم در نظر و عمل. در علم اینجوریه، در فلسفه اینجوریه، در ادبیات و شعر اینجوریه، در سینما، هنر، تئاتر اینجوریه. آدما میتونن یه چیز دیگه بگن، یه چیز دیگه برن عمل کنن، زندگیشون یه چیز دیگه باشه. اما مصلحین اجتماعی یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام، اینا یه ویژگی ممتاز داشتن، بین نظرشون و عملشون همبستگی و تناسب و تجانس و توازن برقرار بود. همونی رو میگفتند که خودشون عمل میکردن و به عکس، همونی رو عمل میکردن که خودشون به دیگران میگفتن. قرآن هم شاکی از این قضیه دیگه. قرآن میفرماد که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که عمل نمیکنید بهش. خب اما استثناءن شما با یه متنی میتونید روبرو بشید به نام وصیت نامه، وصیت نامه شهدا، نه وصیت نامه هر کس دیگه. یا در وصیت نامه شهدا یه کسی آگاهانه میدونسته که قرار از دنیا بره، کاغذی، دفترچه‌ای گذاشته جلوش، قلم دست گرفته، خلوت کرده در خلوت خودش، در تنهایی خودش. حالا آدم اون حرف آخری که میخواد بزنه و بعد یه روز دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه، دو سال دیگه در طی حوادثی که پیش میاد از دنیا بره، اون چیزی که میخواد بنویسه اون حرف آخرشه دیگه. چه بسا یک ثانیه دیگه، ده ثانیه دیگه اتفاق براش بیفته، بمبی، موشکی بخوره، از بین بره. این آدم دیگه صادقانه ترین حرفاشو داره میزنه، قلوف نمیکنه، اغراق نمیکنه. اگه توصیه‌ای میکنه خالص ترین توصیه است، توصیه نیست که فردای دنیوی براش داشته باشه. اگر از چیزی تحذیر میده، میگه این کارو نکنید، اینجوری نباشید، حتما خیر توشه. اگر میگه این گونه باشید، اینجوری عمل کنید، حتما نظر مثبتیه. و اگر در مورد جهان بینی خودش داره سخن میگه، اگه نگرشش به هستی و عالم رو داره روشن میکنه و مشخص میکنه، اونجا داره واقعا اون چیزی رو که دیده میگه. یعنی اون چیزی که در جهان بینی، چیزی که از هستی و جهان دیده و حالا در زندگی خودش داره پیاده میکنه، اونو داره میگه. و در ادامه لحظات زندگیش تا موقع رفتنش هم دقیقا داره همونو عمل میکنه. از این رو بهترین متنهای حکمی و فلسفی وصیت‌نامه شهدا است. ما بیش از 200 هزار شهید داریم، 200 هزار نفر شهید، تقریبا 150-160 هزار نفر از اینا وصیت‌نامه ازشون مونده. و این وصیت‌نامه ها یه کلیاتی دارن دیگه. خب غالبا با یه آیه شروع میشن، یک توصیه هایی به همسر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و برادر، دوستان، مسئولین و غیره دارن. بعضی ها یه بدهکاری دارن، طلبکاری دارن، مشکلاتی دارن، اونا رو مطرح میکنن. بعضی ها در وصیت‌نامه شون بابت چیزی که گفتن کسی رو اذیت کردن، ناراحتی ایجاد کردن، حلالیت میطلبن. اما این وسط های اینها یکی دو تا پاراگراف یا بیشتر یا کمتر، یک نکات کلی، یعنی یک جملات قصار یک حکمت‌های کلی مطرح میشه که نوشته میشه که اگر اونا رو تبیین کنیم، کنار هم بچینیم، طبیعتاً بهترین متن‌های حکمی در حوزه حکمت و بهترین متن‌های فلسفی و معناشناسانه برای حوزه زندگی در درون ایناست. حساسیت من روی وصیت‌نامه شهدا از این جهت بوده دیگه، و چون خودم در دوره نوجوانی هنگامی که در دفاع مقدس حضور داشتم سه بار شرایطی پیش اومد که وصیت‌نامه‌مون رو عوض می‌کردیم، یعنی می‌نشستیم کسایی که مستمر بودن در جبهه ها اینا هر چند ماهی یک بار یا چند سالی بار وصیت‌نامه‌شون رو عوض می‌کردن. خب وقتی برای ما که در سن 17 سالگی، 16 سالگی، 19 سالگی یا 20 سالگی شرایطی پیش می‌اومد که وصیت‌نامه رو باید از نو نوشت و تعمق کرد، مشخص کرد که حرف آخری که میخوای بزنی چیه، اونجا آدم خالص ترین دیدگاه ها و آنچه که مد نظرش هست رو میاره روی کاغذ. حالا من هنوز اون وصیت نامه ها رو دارم، شاید چند سال یه بار که توی قفسه کتابخونه شرط پیش میادی موقع به اینا بر میخورم. یه کتابچه هایی بود توی جبهه میدادن که صفحات سفیدی بود که داخل اونا باید وصیت نامه نوشته میشد. هنوز گاهی اوقات اونا رو میبینم و به اون کلمات و جملاتی که اون موقع نوشته شده الان نگاه میکنم با گذشته 36-37 سال، 37-38 سال، هنوز احساس میکنم که یک صداقت و خلوصی در اون موارد و مباحث بوده و هست که با خیلی از بحثا و بخشای دیگه زندگی ما هماهنگ نیست. اون حرف اصلی و خالص ما بوده. لذا ضمن این که توفیق دارم در یادواره شهدا شرکت میکنم و در گرامی داشته شهدا غالبا یک چند جمله‌ای رو بیان میکنم، اما مصرم که در یادواره شهدا حتما وصیت‌نامه‌شون رو با دقت مطالعه کنم، چون که نکات بسیار مهم میدن. حالا اینجا هم درباره شهید مصطفی نبیلو، علیرغم اینکه قبلا من در مراسم ایشون حضوری شرکت کرده بودم چند سال قبل، اما برای من خیلی عجیب بود که این وصیت‌نامه چرا از این منظر بهش نگاه نکرده بودم. ولی زا توصیه میکنم حتما وصیت‌نامه ایشون که در فضای سایبر از طریق در اینترنت از طریق موتور جستجوی گوگل قابل پیدا کردن هست، این رو ببینید و با نگاه یک انسان متعالی لحظه که داشته خودش آماده می کرده که به میدون جنگ و جهاد بره و یه مدت بعدش هم شهید شده در 29 مهر 1396. خب طبعا کسی که بالاخره 50 سال از سنش گذشته بود، 1345 به دنیا اومده، 1396 این 51 ساله بوده، قبلا در دفاع مقدس وظیفه‌ش رو انجام داده، رفته چند سال در جبهه‌ها جنگیده، کسی که همسر داره، به خانواده‌اش بسیار علاقه داره، تعدادی فرزند دختر و پسر داره، دخترانش رو خیلی دوست داره، اونا رو دعوت به عفاف می‌کنه و تأکید داره برشون که شما اینگونه هستید، پسرش رو خوب دوست داره، اطرافیان و اقوامش رو دوست داره، اما باز دوباره داره میره میدون جنگ که شهید بشه. کارش هم نظامیگری نیست، اصلا حرفش نظامی نیست، ارتشی نیست، سپاهی نیست، پلیس نیست، یه بسیجیه که داره در مجموعه به نام کمیته امداد به محرومین میرسه. خیلی هم توجیه پذیر آدم بگه که جهاد من الان در نسبت با خانواده‌ام تعریف میشه، جهاد من الان در نسبت با محرومین در محرومیت زدائی کمیته امداد تعریف میشه، بگه من قبلا جهادم رو انجام دادم، الان من 51 سالمه، دیگه دوره آرام آرام بازنشستگیه. اما هیچ کدوم از این توجیهات رو نمیاره، ضمن اینکه 2 سال قبل هم خواهرزادش به شهادت رسیده بود در سوریه. شهید مسعود عسکری خواهرزاده ایشون بود و شهید مسعود عسکری خب طبعا بیاد از داییش هم خداحافظی میگیره از همه که خدا به اصطلاح جدا میشه، میره و این جوان رعنا به شهادت میرسه. حالا میتونست شهید مصطفی نبیلو بگه خب خانواده ما و طایفه ما سهمشو ادا کرد دیگه، یکی از ما رفت در سوریه جنگید و شهید شد دیگه، من نرم. اما خب ایشون چند بار اعزام میشه و در بار آخر که اعزام میشه به سوریه، این گونه مظلومانه به شهادت میرسه. گرایش تخصصی ایشون در حوزه مقاومت اسلامی هم در سوریه مهندسی رزمی بوده، خدمات مهندسی رزمی انجام میداده. خب کار بسیار دشواریه دیگه، حوزه مهندسی رزمی یکی از دشوارترین مسئولیت ها در میدون جنگ. اما کسی که 51 سال از عمرش گذشته، همسر، فرزند، اطرافیان خیلی خوب، شغل و مسئولیتش در کمیته امداد بسیار حساس، کمک به محرومین، همه این موارد هست، اما حالا اصرار داره بره و وقتی هم داره اصرار داره بره یک نکاتی رو مطرح میکنه در اون فراز اول وصیت‌نامه‌اش. میگه برای اینکه مهیا بشم که خدا منو بپذیره و در مسیری برم که خدا منو بپذیره و به دیدار خدا برم، برای مهیا شدن در این مسیر باید خودم رو پاکیزه کنم، به طهارت برسم، طاهر بشم، پاک بشم، تطهیر بشم. راه تطهیرم هم اینه که توبه کنم و از دروازه توبه وارد بشم، برم تا امکان شهادت داشته باشم. مقدمه شهید شدن رو به میدون جنگ رفتن نمیدونه، مقدمه شهید شدن رو مقوله مهمی میدونه به نام به نام توبه. و این درس بسیار بزرگیه. اینطوری نیست ما بگیم خب حالا ما بلند شدیم رفتیم یه جایی بجنگیم، اونجا هر اتفاقی افتاد ما شهید میشیم و خدا دیگه تکلیفش با ما روشنه. نه، یه مقدماتی داره. کسی که میخواد نماز بخونه اول باید وضو بگیره، باید بدنش پاک و طاهر باشه، لباسش قصبی و دزدی نباشه، جایی که نماز میخونه قصبی نباشه. خیلی شرط و شروط داره نماز، همینطوری نیست یه کسی رو به قبله بایسته نماز بخونه. انسان باید یه مقدماتی رو رعایت کنه، پاک بشه، مطهر بشه، پاکیزه باشه، حق کسی گردنش نباشه، بره به استروی سجاده رو بروی خدا و با خدا سخن بگه. جهاد هم همینه. جهاد هم نیاز به مراحل و مقدمات طهارت و پاکیزگی داره. انسان باید خودش رو آماده کنه تا اولا وارد میدون جنگ بشه، بعد وقتی که وارد میدون جنگ و جهاد شد، برای اینکه جهادش کامل باشه، نقصانی نداشته باشه و مورد پذیرش خدا واقع بشه، در راه خدا باشه، طبعا لازمش اینه که از قبل خودش رو آماده کرده باشه. این آمادگی رو از کجا شروع کنیم؟ یعنی بگیم که ما میخوام الان آماده بشیم برای اینکه وارد میدون جهاد بشیم. چه مقدماتی داره؟ وضو داره، یه غسلی داره، بگیم آقا یه غسلی داریم انجام میدیم، این غسل انجام بدیم دیگه مقدمات انجام شد، این وضو رو بگیریم دیگه انجام شد، این کارا رو انجام بدیم میشه مقدمات. شهید نبیلو یک درس خیلی مهمی به ما میده. ایشون میگه که من میخوام مهیا کنم خودم رو و شرایطم رو برای اینکه بتونم به جهاد برم و امکان شهادت داشته باشم و به خدا برسم. این از دروازه توبه میگذره و من باید توبه کنم. و این نگاه نگاه قشنگیه و اقرار میکنم که تا الان توی وصیت‌نامه‌ها این نمونه رو ندیده بودم، خودم هم اینجوری فکر نمیکردم. یعنی شاید الان برای خودم به قول این جماعت اهل فلسفه برای من تبدیل به سوژه شد، یعنی اون در تلقی سوبژکتیویسم. حالا این دیگه کاشت ذهنی بود که واقعا ما برای اینکه مهیا بشیم برای جهاد چه کار مقدماتی باید انجام بدیم. خب شهید نبیلو به این سوال پاسخ میده، میگه که باید توبه کرد. چند تا از آیات توبه رو میچینه. اصلا اولین آیه‌ای که شروع میکنه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه درباره توبه است، از سوره بقره. و بعد از اون فراز اصلی که منطق کار رو توضیح میده که چرا از توبه شروع میکنه، بعد به ترتیب آیات توبه رو با ترجمه هاشون میاره و ناظر به حال و روز خودش مناسباتش رو تعریف میکنه. اما یکی از این آیاتی که میاره خب خیلی آیه مهمیه، آیه 8 سوره تحریم که در اونجا حضرت الله به مؤمنین خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. خدا اینجا نمیگه یا ایها الناس، نمیگه همه مردم، نمیگه ای مردم. اینجا خدا میگه ای شمایی که ایمان آوردید، نه کسی دیگه، مؤمنین، داره به مؤمنین میگه، ای کسایی که ایمان آوردید، توبه کنید. توبه نصوح، اگر توبه کنید، توبه نصوح، این امکان وجود داره که خدا اون سیئات، اون اعمال بد شما رو پاک کنه، به قول این کامپیوتریستا دیلیت کنه و شما رو به جنت خودش، به بهشت خودش راه بده. خب تا اینجا ما تلقیمون اینه که هر کسی مؤمنه رستگاره دیگه، آقا شما مؤمنی رستگاری؟ نه، اینجوری نیست. مؤمن حالا امتحانات دشواری داره. یکی از توصیه های خدا به اهل ایمان اینه که توبه کنید، از یه راهایی که رفتید برگردید. توبه یعنی بازگشت، مسیر رو آدم داره میره برگرده، کار غلطی رو داره انجام میده، متوقفش کنه برگرده. معتاد شده به یک اعمالی، به یک کارهایی، از اون کارها دست برداره. عادت کرده یک کار رو انجام بده، عادت کرده یک چیزی رو بگه، عادت کرده یک رفتاری، خلق و خویی، یک حرکات و اعمالی، نمیتونم دست برداره از اونا. خدا میگه برگرد از اونا. منتهاش ما در توبه کردن، کسایی که اهل ایمانن، ما میبینیم که اهل ایمان، حالا اون کسی که اصلا اهل ایمان نیست، ما با اون کار نداریم، یعنی اینجا با کلمه ناس یعنی مردم کار نداریم، با گروه مؤمنین کار داریم. یا ایها الذین آمنو، خدا به اینا میگه توبه کنید، توبه نسو، به این معنا که گاهی ما مؤمنین رو میبینیم، حال روز خودمون رو میبینیم، ما از یه کار بدی که انجام میدیم دلخور میشیم، ناراحت میشیم، تا چند روز حالمون بده که چرا این کارو کردیم، چرا اینجوری شد، چرا این حرف رو زدیم، چرا غیبت کردیم، چرا تهمت زدیم، چرا کسی رو رنجوندیم، چرا فلان کار بد رو انجام دادیم، حق کسی خورده شد، چرا اونجا توی خیابون بوق زدیم، چرا از ماشین اون یکی اونجوری سبقت گرفتیم، و خیلی مسائل دیگه که شاید صورت ظاهر چیزای عادی باشه، پیش پا افتاده باشه، خیلی تو زندگی همینجوری تکرار کنن. اما بالاخره کسی که مؤمنه، هنگامی که یک کار ناشایستی ازش سر میزنه، خودش رو سرزنش میکنه، حالش بد میشه. امامان معصوم ما گفتن که هنگامی که شما کار بدی ازتون سر زد و حالتون بد شد، شروع کردید خودتون رو سرزنش کردن، این نشانی ایمانه. یکی از ویژگی های مؤمن اینه که مؤمن وقتی یک کاری میکنه که کارش بده، اولا خودش متوجه میشه کارش بد بود، ثانیاً حالا در صدد جبرانش بر بیاد یا بر نیاد، ولی یه چیز قطعیه، اونم اینه که در درون خودش حالش بد میشه، از خودش منزجر میشه، 24 ساعت 48 ساعت یه روز یا بیشتر یا کمتر ناراحت میشه، اذیت میشه، چرا این کارو کرد. و طبق اون روایت از ائمه، کسی که چنین ویژگی داره، یعنی وقتی یه کاری ازش سر میزنه که کار خوبی نیست، حرفی میزنه که حرف خوبی نیست، خودش ناراحت میشه، این نشانی ایمان انسان. خب حالا این مؤمنینی که اینجا خطاب قرار گرفتن، یا ایها الذین آمنو، ای شما که ایمان آوردید، توبه کنید، توبه نصوح، در آیه 8 سوره تحریم، گاهی افرادی که اهل ایمانن، یک عادت بدی، کار بدی، یه اتفاقی رو که تو زندگیشون میفته، اینا انجام میدن، توبه میکنن، برمیگردن، دوباره چند هفته بعد، چند ماه بعد یا چند روز بعد، دوباره همون کار رو به یه شکل دیگه ای انجام میدن، همون حرف رو یه جور دیگه ای میزنن، هم به همون روش دل کسی رو میشکنن، یا حق کسی رو پایمال میکنن، یا کار هواهای نفسانی متفاوت خودشون انجام میدن. این یک بار میره اون کار انجام میده، میاد توبه میکنه، دوباره اون کار رو انجام میده، دوباره توبه میکنه، دوباره اون کار انجام میده، دوباره توبه میکنه. اما یک بار انسان برای همیشه یه توبه میکنه، از اون راه برمیگرده، از اون کار برمیگرده، دیگه رفت و برگشت نداره. دیگه شل کن صف کن نداره که اگه به یه کسی میگن آقا سیگار برای شما ضرر داره، یه ناراحتی درونی در گوارش شما، در قلب شما، در ریه شما هست، سنی هم از شما گذشته، شما باید سیگار رو ترک کنید. این امروز ترک میکنه، یه هفته بعد دوباره میره سراغ سیگار، دوباره با توصیه پزشک، اطرافیان و خانواده، نهیبی که وجدان خودش میزنه، دوباره سیگار رو ترک میکنه، دوباره یک ماه بعد میره سراغش، دوباره سیگار رو ترک میکنه، چهار ماه بعد میره سراغش. این رفت و برگشت معناش اینه که این ترک نکرده دیگه، این هیچ وقت از سیگار کشیدن بر نگشته. اما اگر یک بار برای همیشه دیگه سیگار رو گذاشت کنار، تا آخر عمرش، 10 سال دیگه بود، 20 سال دیگه بود، 50 سال دیگه بود، کلن اینو کنار گذاشت، این میشه بازگشت نصوح. توبه نصوح اون توبه واقعی و راستینیه که اگر انسان اونو انجام داد دیگه سمت اون راه نمیره، دیگه سمت اون کار نمیره، دیگه اون عادت رو تکرار نمی کنه، دیگه به اون چیزی که به اون عمل معتاد شده بود دیگه اون رو دنبال نمی کنه. یک کسی چشم هیزی داره، چشم چرانی می کنه، خانومی که چیزی رو که نباید ببینه در آقایون رو ورانداز می کنه، آقایی که نباید این خانمای بی‌حجاب و بدحجاب یا حتی خانمای محجبه رو با چشم شهوت ببینه، هوسرانانه، خب این کارو میکنه. حالا اخیراً هم که اسمشو گذاشتن کرش دیگه، میگن مثلا این زنای سلبریتی میان میشینن تو این رسانه‌ها میگن که روی کیا کرش داشتن. کرش همین اصطلاح هیزی قبلیه، قبلا تو فرهنگ سنتی ما میگفتن که فرد هیزه، اون زن یا اون مرد هیزه، به چشم مثلا چشم شهوت آلود نگاه میکنه به کسی دیگه ای. اون زنی که به چشم شهوت آلود به کسی دیگه ای نگاه میکرد میگفتن زنه چشماش هیزه، اون مردی که زنها و دختر دیگه رو با چشم شهوت آلود نگاه میکرد بهش میگفتن این مرد هیزیه. الان هیزی قبح شکسته، اسم هیزی شده کرش و کاملا بی‌محابا دخترای هنرپیشه همین سلبریتی های داخل جامعه خودمون میبینید یه بنرهایی ازشون منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی و با صراحت و با وقاحت میگن یا مینویسن که کرششون تو دوره نوجوانیشون کی بوده، فلان هنرپیشه یا فلان مثلا ورزشکار یا فلان کس، بعد اومدن تو دوره جوانیشون کرششون کی شده، بعد کرششون توی مثلا دوره میانسالیشون کی شده، بعد میبینی این خانم مثلا در دوره 25 ساله از نوجوانیش تا الان که دیگه میانسال شده مثلا روی 10 نفر کرش داشته، با هیزی تمام به اون افراد، حالا چه اونا سلبریتی بودن و چهره مشهور هنری و ورزشی بودن چه نه افراد عادی تر بودن، این خانم با هیزی اونا رو با چشماش میخورده و دنبال میکرد و الان میشینه با افتخار تعریف میکنه که مثلا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی کرشش بودن. یعنی این خانم مثلا 25 ساله هیز بوده، هیزی میکرده. یا اون آقایونی که الان درباره کرششون صحبت میکنن که کاملا عادی شده. یکی از وجوه فرهنگ بی‌حیایی و فرهنگ لیبرالی در جامعه اینه که کسانی به جای اینکه خجالت بکشن از اینکه مثلا به یک چهره مشهور، یک هنرپیشه خارجی، یک هنرپیشه داخلی، یک ورزشکار خارجی، ورزشکار داخلی، یک کسی که توی شبکه‌های اجتماعی عکس و تصویری ازش بوده یا کسی رو جایی دیدن، به این خیره شدن از منظر شهوت و شهوتناک به این نگاه کردن. حالا کلمه غلط، شهوت عربی با ناک فارسی، شهوت، شهوت به آلود و آلوده به شهوت نگاه کردن، خب این هیزیه، هیزی کرده، چشم چرانی کرده نسبت به اون خانم یا اون آقا. بعد حالا بعد گذشته مدت‌ها میاد این رو علنی در شبکه‌های اجتماعی با همه به اشتراک میگذاره که کرشش کی بوده. برجت کرش همون کلمه با کلاس، همون هیز قبلی فرهنگ خودمونه، کسی که کرش داره یعنی داره در واقع داره هیزی میکنه، بهش بگن آقا هیزی خودتو بگو، با چشم هیز به کی نگاه میکردی، تیز، یعنی تیزبین نبودی، هیزبین بودی، با چشم هیز به کی نگاه میکردی، مثلا میگه فلان کس و فلان کس و فلان کس. خب یه موقع یه کسی چشم هیزی داشت و نباید نگاه میکرد از این زاویه، یعنی به چشم خریدار نگاه میکرد به جنس مخالف خودش و حرام بود این نگاه کردن. و توبه میکرد که دیگه نگاه نکنه، که دیگه کرشش این و اون و اون نباشه. بعد یه مدتی خودشو کنترل میکرد، دوباره بعد یه مدت شروع میکرد، دوباره یه کس دیگه ای، یه فرد دیگه ای، یه کسی داخل اون فیلم، یه کسی داخل این کوچه و خیابون، یه کسی رو داخل اون جامعه. اما یه کسی برای همیشه این عادت غلط مثلا کرش داشتن روی یه کسی رو میذاره کنار، این هیزی رو میذاره کنار، دیگه هیز نیست، سیگار میذاره کنار، نوشیدنی الکلی رو میذاره کنار، غیبت کردن این اونو میذاره کنار، تهمت رو میذاره کنار، مال مردم خوردن رو میذاره کنار، هر چیز دیگه، هر عمل بدی که وجود داره یه بار میذارش کنار، دیگه میذاره کنار، دیگه اصلا سمتش نمیره و کاملا از اون عادت برمیگرده. به این میگن توبه نصوح. توبه نصوح، کسی که دلش پای یه عادتهایی نمیتونه از سیگار دل بکنه، هی ترک میکنه دوباره میره سراغش. معتاد به الکله و مشروب الکلی رو میذاره کنار، اعتیادش خوب میشه، ترک میکنه، دوباره یه مدت بعد میبینه دوباره میگن آقا این الکلیه، ولش کن، این آدم بشو نیست. یه کسی غیبت میکنه، یه کسی دروغ میگه، یه کسی مال مردم میخوره و عادیه براش مال مردم خوری، یه کسی رشوه میگیره و براش عادیه رشوه گرفتن. چندگاهی یک بار، هر از چند یک بار این ترک میکنه این عادتش رو، توبه میکنه، برمیگرده و دوباره سراغ همین هوسش میره، در رفت و برگشته، در این که توبه کنه برگرده دوباره برمیگرده. کسی داره یک راهی رو میره به یه مقصدی، نرسیده به اون مقصد برمیگرده، پشیمون میشه برمیگرده، دوباره نرسیده به مبدأ برمیگرده به سمت مقصد، دوباره این بالاخره نه در مبدأ نه در مقصد، هی داره میره دوباره وسط رو برمیگرده، دوباره نرسیده به مبدأ برمیگرده میرسه سمت مقصد. این توبه میکنه اما این وسط سرگردانه. ولی در توبه نصوح یه کسی کلن دیگه برمیگرده به سمت اون عادت و خلق و خو نمیره. شهید نبیلو سخنش در اون جمله اینه که من میخوام خودم رو آماده و مهیا کنم برای دیدار خدا، چه امروز بیفتم بمیرم میخوام برم به دیدار خدا، چه با شهادت و مرگ آگاهانه برم سمت خدا میخوام برم به دیدار خدا، چه بهتر هنگامی که دارم میرم پاکیزه و مطهر بشم. فرض کنید، حالا این تمثیل رو من به کار میبرم، فرض کنید کسی میخواد بره دیدن یه آدمی که خیلی براش عزیزه، یه آدمی که خیلی براش مهمه. خب طبعا بدنش رو شستشو میکنه، حمام میکنه، لباس مناسب میپوشه، سر و وضعش رو مرتب میکنه، عطر و عطرکلون استفاده میکنه که خوشبو بشه. خب این خودش رو برای دیدار، برای ملاقات، برای رسیدن به اون کسی که براش مهمه آماده میکنه. حالا یه کسی برای تعامل با پدر مادرشه، یه کسی با دوستاشه، یه کسی با نامزدشه، یه کسی با همسرشه، یه کسی با یک مقام شاخص سیاسی، مقام شاخص علمی، هنری، ورزشی براش مهمه، میخواد به اون کسی که براش قهرمان زندگیش هست توی سیاست، توی فرهنگ، توی ورزش، توی علم، میخواد به اون نزدیک بشه، سعی میکنه مرتب بشه، به خودش میرسه و خوشبو، خوش لباس، تمیز، آماده، مهیا میشه برای دیدار. اینجا شهید نبیلو میگه که من میخوام برم به دیدار خدا، باید خودم رو آماده کنم. راه آماده کردن و مهیا شدن و رفتن توبه است. چه توبه ای؟ توبه نصوح. و در فراز اول وصیت نامش می نویسه که من یه مشکلاتی، بالاخره منم انسانم، خطا دارم، جایز الخطا بودم و طبعا حالا میخوام از اون خطاهام برگردم و باید توبه کنم با یک توبه نصوح. حالا دامنه توبه رو برمیشموره در آیات گوناگون تا انتهای وصیت نامه، اینا رو قشنگ تشریح میکنه، نشون میده که یک نقشه راه داره و سوریه بهانه است. این خودش داره برای ظهور آماده میکنه. جای به اطرافیانش گفته بود که به ما نگید مدافعان حرم، چون بعد از اینکه از حرم دفاع کردیم، دشمن رو دفع کردیم، وظیفه اصلی ما که زمین سازی برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، اون که تمام نمیشه. اون وظیفه در اون جهاد همچنان پابرجاست. من باید خودم رو برای اون مرحله آماده کنم. از این رو به ما نگید مدافع حرم، به ما بگید منتظران ظهور. کسی که اینجوری فکر میکنه و لذا در سبک زندگی خودش میکوشه که بگذاره کنار این انگارهای غلط رو در زندگی، و اگر احیانا در زندگیش تک و توکی از این موارد خطاهای این چنینی در حوزه اخلاق، در حوزه مناسبات اجتماعی، در حوزه روابط با دیگران و در هر حوزه دیگه هست، خودش رو پاک کنه، مرتب کنه، منزه کنه، اینا رو بذاره کنار، توبه کنه، کامل برگرده، مهیا بشه. خودش از کلمه مهیا استفاده کرده، مهیا بشه برای دیدار خدا. اینه که ما میگیم شهادت مرگ آگاهانه است. یعنی فرد نشسته یه منیفستی نوشته، یک مقاله‌ای نوشته، یک نظام جامع و نقشه راهی نوشته که من باید چجوری مطهر بشم، توبه کنم، پاک بشم، زمینه سازی کنم برای ظهور، برم به سمت خدا و خدا منتظر منه، یه حیات ابدی و اخروی در پیش روی ماست. این دو روزه دنیا که تو همین راه روه و جلو در این سرویس بهداشتی اینا تا بریم یه دوشی بگیریم، مرتب بشیم، آماده بشیم، راه بیفتیم بریم. وقتی ما قراره به یه مقصدی بریم، به یه مهمانی بریم، اینجا که جلو در سرویس بهداشتی طرف چادر نمیزنه بشینه همینجا. و این درس بزرگیه. این که اشاره کردم قبلا بارها که خدا به حضرت موسی فرمود، به موسی کلیم پیامبر بنی اسرائیل فرمود که موسی اصطنعتک کل نفسی، تو رو ساختم برای خودم. پدید صنعتی که هواپیما و هلیکوپتر و ناو و کشتی و موبایل و اتومبیل و فرغون و بیل و کلنگ که نیست، اونا پدیده ها و صنایع عمومی بیرونن. اولین صنعت خدا انسانه و مهمترین صنعت خدا. از این حیث اولین که میگم، نه از ترتیب تقدم خلقت، بلکه از ترتیب تقدم شأن و عظمت که میگه اشرف مخلوقات. اشرف صنایع خدا انسانه، همونطوری که اشرف مخلوقات خدا انسانه، اشرف صنایع خدا، بهترین صنعت خدا انسانه. اینه که امام علی علیه السلام در نامه 28 نهج البلاغه به معاویه می نویسه، امام علی، که ای معاویه، ما ائمه صنایع ربنا، ما صنایع خدا هستیم، مردم ناس صنایع بعدنا، مردم بعد از ما به تبع ما تصنیع شدن و ساخته شدن. این که خدا به حضرت موسی میگه ساختمت برای خودم، این معناش اینه که اصطنعتک کل نفسی، این معناش اینه که خدا بعضیا رو که بر میگردن و کاملا برگشتن و دیگه در مسیر عصمتن، اینا رو برای خودش نگه میداره، اینا رو گلچین میکنه برای خودش. همیشه گفتیم که شهدا توسط خدا اصطناعت شدن برای خود خدا. خدا فقط به حضرت موسی کلیم نگفته موسی تو رو اصطناعت کردم برای خودم، تو رو ساختم مثل پدیده صنعتی برای خودم، بلکه خدا همه انبیا، همه ائمه، همه مصلحین و همه شهدا رو ساخته برای خودش. این آیه، آیه 41 سوره طه، خطاب به همه است، همه این انسان‌های بزرگ، این شهدا هم اصطناعت شدن. شهید نبیلو چجوری اصطناعت شده؟ این فرد جوری خدا ساختش که در همین دو روزه دنیا منت نگذاشته بگی من قبلا در دفاع مقدس بودم، منت نگذاشته بگی من خانواده خوبی تشکیل دادم، منت نگذاشته بگی که خواهرزاده من الان تو سوریه جنگیده، ما دیگه نیازیست بریم، منت نگذاشته گردن دیگران بگی آقا من دارم توی کمیته امداد میرم محرومیت زدائی میکنم، شما برید به کارهای ظاهرا با کلاس پردرآمد و فلان بپردازید، من میرم سراغ محرومین، درد و رنج محرومین رو کم میکنم. نه، بلکه میگه حالا هم که میخوام برم میدون جنگ درگیر جهاد بشم، در 50 سال گذشته عمر خودم احتمالا خطاهایی داشتم. این آیه خطاب به مؤمنینه، خطاب به ما مؤمنینه، خطاب به مردم عادی که نیست، به ناس. فرموده یا ایها الذین آمنو، شما مؤمنین توبه کنید، توبه نسو. لذا من مصطفی نبیلو، من هم توبه میکنم، توبه نسو، اگر خطاهایی داشتم در زندگیم جوری ازشون برمیگردم که دیگه به سمتشون نرم، تا این بشه مهیا شدن، زمینه مهیا شدن برای دیدار با خدا. حالا این دیدار با خدا یا با مرگ یا با شهادت، بالاخره یه جوریه، در هر صورت ما رفتنی هستیم دیگه، هیچ کس که در این دنیا موندنی نیست دیگه. اینه که وقتی یه شهیدی از دنیا میره ما قبطه میخوریم به حال خود، به حالش، میگیم بابا خوش به حالش، اینجوری رفت شهید نبیلو، آماده شد، پاکیزه شد، توبه کرد، توبه نصوح، و بعد از توبه نصوح، توبه که دیگه بر نگشت سمت اون خطاها، به قول خودش تو وصیت نامش مهیا شد که برای دیدار خدا. لذا خودش راحت رفته، ما از اینکه او رفته خیلی راضییم، از اینکه ما جام موندیم، ارزه نداشتیم مثل او اینجوری بریم، از خودمون ناراحتیم، قبطه میخوریم به حال خودش. اما سلبریتی ها رو ببینید، سلبریتی ها یکیشون تو 80 سالگی مثلا کرونا بگیره دنیا بره، بقیه این هنرپیشه‌های زن و مرد میان به زمین و زمان کفر میگن، بد و بیرا میگن که چرا واکسن اینجوری شد، اون مدل واکسن بوده اینجوری کرده، چرا دیر شد، چرا زود شد، چرا زودتر نیومد، چه اتفاقی افتاده، چرا همه داریم میمیریم، پس اصلا چرا ما اینجوری هستیم، فقط قر میزنن، فقط نق میزنن، انتظار دارن هزار سال زنده باشن، اصلا از این که مثلا کسی میخواد بمیره یا خودشون میخوان بمیرن راضی نیستن، زندگی سختی. چرا؟ چون سلبریتی هن و ویژگیشون در چیه؟ در اینه که در چشم مردم هن، هی میخوان دیده بشن. کسی که هی میخواد مدام جلو چشم مردم باشه، دیده بشه، نمیخواد بمیره، این که سختشه ببینه خودش و دوستاش، همکاراش میمیرن. اون خواننده مرد، اون فوتبالیست مرد، این هنرپیشه مرد، اون کارگردان مرد، اون استاد دانشگاه مرد، اون سیاستمدار مرد، اون تاجر مرد، سختشونه. اما کسی که شهید میشه، اولا خودش با رضایت داره شهید میشه، اینم وصیت‌نامه شهید نبیلو، مقدماتی چیده، خودشو تزکیه کرده، آماده کرده، تطهیر کرده، مطهر کرده، پاک کرده، توبه کرده که آماده بشه برای رفتن نزد خدا. خب خودش که راضی. ما هم که از بیرون نگاه میکنیم قبطه میخوریم، میگیم بابا این چقدر قشنگ زندگی کرد، از این سر صدا و هیاهو فاصله گرفت، جهادش انجام داد، به محرومین رسید، به خانوادهش رسید، حالا هم گذاشت رفت در محضر حضرت الله، و نگاه میکنیم میبینیم ما با اون فاصله داریم. ما چجوری میتونیم مثل اون زندگی کنیم؟ ما هم مثل اون از دنیا بریم، شهید بشیم؟ چون اصل حیات اون طرف دیگه، این حیات دنیا حیات محدودیه، حیات آخرت و زندگی آخرت ابدیه، همیشگیه. چون ما تا در دنیا هستیم میدونیم بالاخره یه روز دیر یا زود در جوانی، میانسالی، پیری یا کهنسالی خواهیم مرد، از دنیا خواهیم رفت. اما از آخرت کسی به جای دیگه نمیره، اونجا دیگه آخرت دیگه، اسمش با خودشه، اینجا دنیاست، اونجا آخرت، اینجا به اصطلاح دنیاست، اونجا عقباه. اینه که شما دو تا سبک زندگی میبینید، سبک زندگی سلبریتی ها، سبک زندگی شهدا. شهدا آماده میشن با مرگ آگاهانه از این زندگی دور میشن، میرن اون طرف، خوبم اینجا زندگی میکنن و میرن. اما سلبریتی ها اینجا بد زندگی میکنن، چون همش معذبن که از چشم این اون نیفتن. اون فوتبالیسته همش معذبه که مبادا از زمین بازی بیارنش بیرون، بنشوننش رو نیمکت، این باید وسط زمین باشه، دیده بشه. اون سینماگر نگرانه که مثلا توی فیلم راش ندن بازی کنه. شما عصبیت خیلی از این هنرپیشه های زن و مرد داخل کشور خودمون رو برای چی میبینید؟ میان هی جیغ میکشن توی شبکه‌های اجتماعی، از خودشون یه کلیپایی درست میکنن و سر صدا میکنن، سر اینکه بهشون فیلم ندادن بازی کنن دیگه. خودشون تو سینما همدیگر رو تحویل نمیگیرن، به قول معروف فرصت مناسب و یک دست برای همدیگه ایجاد نمیکنن که 4 نفر سینماگر که هستن همشون بتونن زن و مرد بیان تو این فیلم‌ها بازی کنن. لذا یه گروهشون چون دیگه دیده نمیشن، چون جلو چشم نیستن، روی رد کارپت نیستن و نمیدونم توی این جشنواره‌ها نمیان، از این افه‌ها بیان و از این ژستا بگیرن، جلو دوربینا عکسشون گرفته بشه، احساس میکنن که جلو دهنشون گرفته شده، دارن خفه میشن. میان سر و صدا میکنن، فریاد میکنن چرا فلان کارگردان ما رو راه نداد، چرا اون یکی تو فیلمش من رو راه نداد، چرا این کارو نمیکنه، چرا حکومت این کارو نمیکنه. غر میزنن، بعضیشون هم که ول میکنن از کشور میرن، بعضیشون هم که همینجا غر میزنن به خدا و به عالم و به هستی و به حکومت و به مردم و به سینماگرا، به چون میخوان جلو چشم باشن، مدام میخوان دیده بشن، مدام میخوان نمیرن. اینو در اگزیستانسیالیسم، در نگاهی که اگزیستانسیالیسم فرانسوی به این قضیه داره، این یارو زن فمینیسته سیمون دوبوا در اون کتاب همه میمیرندش یک هنرمندی رو اینجوری نشون میده. هنرمنده، یه زنی که هنرمند تئاتر، روی سن تئاتر وقتی که تئاتر رو اجرا میکنن، بازی میکنن، بعد تموم میشه، میان اون جلوی سن میایستن و همه مردم براشون کف میزنن، این با غرور از اون بالا نگاه میکنه به مردم که خب یه نقشی رو بازی کردیم، یک نقشی رو ایفا کردیم، یک تئاتری رو روی صحنه تونستیم قشنگ بازی کنیم، الان مردم خوششون اومد، مردم برامون سوت کف میزنن. بعد میگه که شاکیه چرا یه ساعتهایی باید بره بخوابه، چون ساعتهایی که میره میخوابه دیگه بیدار نیست که روی سن باشه نقشش رو بازی کنه مردم ببینن. انتظارش از عالم و هستی اینه که همیشه روی سن باشه، همیشه جلو چشم مردم باشه، همیشه نقش اول باشه، همیشه بازیش تحسین برانگیز باشه و همیشه مردم بلندشن به احترامش سوت و کف بزنن. و میگه از ابدیت خدا، از نامتناهی بودن خدا خسته است. چرا؟ چون خدا رو خوابش نمیبره. خدا همیشه هست که تقدیس بشه و تقدیر بشه. بگن آقا این ما تقدیر میکنیم از خدا، بعد برای خدا سوت و کف میزنیم، همیشه خدا هست. اما من بازیگر اون نمایش توی تئاتر باید یه ساعتایی برم شبا بخوابم، پس نیستم، همیشه نیستم. این همیشه در چشم بودن، همیشه مطرح بودن، همیشگی نیست، قطع میشه. یه روزایی فقط نمایش داریم، بقیه روزا جلو چشم مردم نیستیم، شب هم که باید بگیریم بخوابیم. این فرضی که در تلقی اگزیستانسیال این زن سیمون دوبوا توی اون کتاب همه میمیرند اومده، با اون تلقی هایی که ژان پل سارتر رو نمیدونم خود این سیمون دوبوا و این نهله اگزیستانسیالیست های اون موقع توی فرانسه داشتن، وصف حال همین سلبریتی های امروز. ناراحتن که چرا همیشه جلو چشم نیستن، همیشه سوت و کف براشون زده نمیشه، همیشه ازشون امضا نمیگیرن، همیشه باشون سلفی نمیگیرن، همیشه روی رد کارپت نیستن. و اگه حالا یکیشون توی 80 سالگی 70 سالگی از دنیا بره، همشون عصبانی. شما اصلا نگاه کنید متنایی که این سینماگرا و ورزشکارا و این سلبریتی‌ها می‌نویسن، از خدا شاکی، از حکومت شاکی، از مردم شاکی، از بهداشت و درمان شاکی، از همه چیز شاکی. حالا میگردن دنبال دلیلش که این چرا از دنیا رفت تو 80 سالگی 70 سالگی 90 سالگی. خب بابا بالاخره آدم میمیره، حالا یا خودش رفته تو خیابون تصادف کرده، یا دارو مثلا کم و زیاد بوده، یا اینجوری بوده، بالاخره آدما میمیرن دیگه. حالا این همه مطلب خشخاش گذاشتن که آقا نمیدونم چی شده، نمیدونم چه بلایی سرمون اومده، ما چرا اینقدر بدبختیم، هممون داریم میبینیم، خب همه دنیا کرونا گرفتن دارن میمیرن، هر کشوری بالاخره یه جور دست به گریبانه. بعد این آدمی که برای شما مهم بوده توی سینما امروز مرده، یا توی فوتبال امروز مرده، خب 200 نفر دیگه هم امروز کرونا داشتن، اونم از دنیا رفتن، چطور شد ما برای اونا نباید ناراحت باشیم؟ فقط برای همون تو شما 4 تا سلبریتی؟ چرا؟ چون اون 199 نفر جلو چشم نیستن، اما یه نفر سلبریتی جلو چشم بوده. فرق شهدا به عنوان انسان‌های تراز با سلبریتی‌ها به عنوان انسان‌های تراز جامعه لیبرالی در همینه. سلبریتی‌ها نمی‌خوان بمیرن، هیچ وقت نمی‌خوان از دنیا برن و سختشونه برن، نگران اون طرفن، نگران رفتن به آخرتن. دلیلش هم اینه که نمی‌خوان توبه کنن، یه کار غلطی تو زندگیشون دارن که غلط‌ترینش همین تو چشم بودن، اعتیاد به اینکه هی مدام تو چشم باشن، هی دیده بشن. از این رو مرگ آگاهانه ای که شهید مصطفی نبیلو مدلش رو به ما نشون میده، الگوش رو به ما میده، اینه که ما میخوام ساخته بشیم توسط خدا، چون هیچ کس نمیتونه خودش رو بسازه، خدا باید انسان رو بسازه. نگاه توحیدی به ما میگه که خودسازی نداریم، خداسازی داریم. یه حرفایی میزنن این معلمای اخلاق، خودسازی، بابا هر کاری انجام میشه از سوی خدا هست، چجوری مثلا من میتونم خودم رو بسازم؟ اراده خداست که ما ساخته بشیم. تلقی توحیدی اینه که بگیم خدا سازی، خدا میخواد ما رو بسازه. سندش آیه قرآن، آیه 41 سوره توبه، آیه 41 سوره طه، و استنعتک لنفسی، موسی ساختمت برای خودم. پس اولا ساخته شدن موسی توسط خدا بوده، نه توسط خود موسی. موسی نگفت خودم رو ساختم برای خدا، خدایا من خودم رو ساختم برای تو، همچین چیزی نیست. خدا میفرماد موسی تو رو خودم ساختم برای خودم. پس اولا موسی، حضرت موسی کلیم رو خدا ساخت، ثانیا ساختش برای خودش، نه ساختش برای موسی که ولش کنه به حال خودش. این انتظار که ما هم جوری عمل کنیم در زندگی که خدا ماها رو بسازه برای خودش، این انتظار انتظار زیادی نیست. کجا میشه اینو دید؟ در غیر از انبیاء ائمه، غیر از حضرت موسی، در شهدای خودمون مثل مصطفی نبیلو، شهید نبیلو توبه میکنه، توبه نصوح، و رسما میگه که من یه خطاهایی تو زندگیم دارم چون معصوم نیستم، میخوام ازشون برگردم، توبه نصوح، و خودم رو مهیا کنم برای دیدار خدا. خیلی خوب، وقتی چنین نیتی داشته باشه، حالا خدا چنین آدمی رو میسازه برای خودش. وقتی فرد برگرده سمت خدا و واقعا بخواد برگرده، خدا دیگه میسازش برای خودش. پس مقدمه استناعت توسط خدا توبه است. از چه نوع توبه ای؟ توبه نصوح. خیلی عبرت انگیزه، من اینو برای جوونا میگم. 40 سال پیش در سالهای اول انقلاب یک فیلم سینمایی ساخته شد به نام توبه نصوح. این وصیت‌نامه رو الان داشتم ذکر خیر شهید نبیلو رو میکردم، این وصیت‌نامه رو، این کلمه توبه نصوح رو در آیه 8 سوره تحریم دیدم، یاد اون موقع افتادم. یه فیلم سینمایی ساخته شد به نام توبه نصوح که دوست عزیز ما مرحوم فرج الله سلحشور نقش اول اینو بازی میکرد. اون کارگردانی که فیلم توبه نصوح میساخت، خوب دقت کنن دوستان عزیز، توبه نصوح، اون کسی که توبه نصوح رو ساخت، الان برید ببینید کجاست، کجا توی اروپا به دریوزگی افتاده. از اون سینما دیگه چه خبر، از اون هنر دیگه چه خبر. خلقیات اون آدم توبه نصوح بود. امروزش رو نگاه کنید، خودش، خانوادهش، اطرافیانش. ببینید وقتی میگم که طرف در فلسفه یه حرفای میزنه، خودش میره جور دیگه عمل میکنه، وقتی به شما میگم در پزشکی یه کسی جراح ریه است، میره ریه رو عمل میکنه، تو اتاق عمل میاد بیرون، بعد خودش میره بیرون سیگار میکشه، فلان روانشناس یه حرفایی رو میاد میزنه به مردم، بعد خودش میره جور دیگه عمل میکنه، که به قول حافظ این واعظان که بر منبر به اصطلاح توصیه اینجوری به مردم میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. واعظان که این جلوه بر اون منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. روانشناسا یه جوری، این جماعت پزشکی یه جوری، اون جماعت فلسفه یه جوری، این دانشمندا هر کدوم یه جوری، هنرمندا. توبه نصوح، یه کسی یه موقعی 40 سال پیش تو این مملکت مثلا سینماگر انقلابی بود، فیلم سینمایی توبه نصوح میساخت، بعد انسانهای بزرگی مثل فرج الله سلحشور نقش اول اینو بازی میکردن. خب کسی که توبه نصوح میسازه، خودش تو زندگیش باید جوری توبه نصوح کنه که هیچ وقت دیگه بر نگرده به سمت اون خطاها. اما شما رو نگاه کنید بعد 40 سال، نگاه کنید ببینید فرد کجاست. یعنی دقیقاً بعد از این که به قول معروف اون فیلمو ساخته، بعد زندگیش هرچی رفته جلوتر، آیا واقعاً یه زندگی ترازی بوده؟ ما در این هفته‌های اخیر که مرحوم آیت الله حسن‌زاده آملی از دنیا رفت، خب میدونستیم یه انسانی بوده که ایشون هر چی مراحل و مدارج علمی و اخلاقی رو طی کرد، روز به روز نسبت به روز گذشتش و نسبت به جوانیش، میانسالیش و حتی دوره پیریش، هی بهتر بوده، هی انسان سالمتر و صادقتری بوده. اما شما اینجا اینو نمیبینید، شما اینجا در مورد مثلا این فیلسوفا اینو نمیبینید، در مورد دانشمندان رشته‌های مختلف اینو نمی‌بینید که کاملا عملشون با اون چیزی که میگن یکی باشه. خب در مورد توبه نسو هم اون فلان سینماگر این فیلم سینمایی رو ساخت، بعد اصلا خودش یه چیز دیگه بود، خودش یه جور دیگه زندگی کرد، الانش هم همینجوری. اگه الان بیای بگی که آقا این کارگردان بوده که این فیلم توبه نسو رو ساخته، هم شمایی که این فیلمو میبینید تعجب میکنید که همچین آدم اینو ساخته، هم خود اون و اونایی که اینجوری فکر میکنن مثل هنرمنده از همچین فیلمایی با موضوعات این چنینی شرمنده ان که یه روز تو زندگیشون اینو ساختن. اینا الان توبه کردن از اینکه یه همچی فیلمایی ساختن که دیگه بر نگردن به سمت ساخت یک چنین فیلمایی و اصلا چنین مزامینی. اینه که من میگم که دانشمندا، فلاسفه، هنرمندا غالبا یه چیز رای دیگه رو میرن، عمومشون، نه همشون، عمومشون یه رای دیگه رو میرن، بعد یه چیزای دیگه رو برای من و شما مینویسن و شعرش رو میگن و موسیقیش رو میسازن و فیلمش رو میسازن و کتابش رو مینویسن و نظریش رو میدن، خودشون رای دیگه رو میرن. انبیا همه این دوتا یکی هن، یعنی نظر و عملشون با هم یکیه. ولی به هر جهت توبه نصوح و این توبه نصوح بسیار بسیار نکته مهمیه و من شرمنده هم که رسانه های ما از تبیین این عاجزن، شرمنده هم که سینما، حالا سینما که کلن نمیتونه بیاد وارد این وادیا بشه، چون افرادی که درگیر سینما هستن باید پاکی و طهارت مضاعف داشته باشن، استادان دانشگاه ها یا خیلی از این علمایی که میرن روی منبر توصیه اخلاقی میکنن، اینا الان خیلی سخته بخوام بیان در مورد توبه نصوح سخن بگن. ولی شهید نبیلو میتونه به ما بگه. چرا؟ چون دقیقاً در وصیت نامش نشسته تعمق کرده، تمرکز کرده، همونی رو که میخواسته از اونجا به بعد زندگیش انجام بده همون رو نوشته به عنوان نقشه را، همون رو عمل کرده، همون جوری هم شهید شده. این میتونه بیاد به ما بگه، میتونه دست ما رو بگیره به ما بگه که آقا این توبه نصوح اینجوریه و بعد اینجوری مهیا شد. توبه نصوح برای چی؟ برای اینکه میخوام بریم در محضر خدا، مهیا بشیم، پاک بشیم، آماده بشیم بریم محضر خدا. لذا این انسان بزرگ چنین نقش عظیمی ایفا کرد و خب خوشبختانه خدا توفیق داد به من که وصیت‌نامه ایشون رو بخونم، تعمق کنم و تلنگری باشه برای خودم. این خیلی مهم بود. و یک انسان دیگه‌ای که استناعت یافته توسط خدا و خدا ساختش برای خودش رو یک کمی با شخصیتش نزدیک بشم، بهش به اصطلاح دقت کنم، کمی بشناسمش، یک کمی الگو بگیرم. این توفیقی بود که نصیب من شد. منت گذاشت خدا که یه بار دیگه به شهید مصطفی نبیلو بپردازم و از این زاویه، به خصوص از زاویه وصیت نامش، متوجه بشم که این شخصیت چه انسان عظیمی بوده. خب امسال چهارمین سالگرد شهادت ایشون هست و این شهید مدافع حرم که در سوریه مظلومانه به شهادت رسید، فرزندان خوبی، پسر و دختران ایشون، همسر مکرمه ایشون، اعضای خانوادهشون، دوستان و یاران ایشون، همکاران ایشون، طبعا افتخار میکنن به وجود انسان عظیمی مثل شهید نبیلو. خانواده‌ای که شهادت درشون سنت جاریه بوده دیگه، دو سال قبلش مسعود عسکری خواهرزادشون شهید شده بود، دو سال بعدش هم ایشون. و خدا رو شکر میکنم. من شنیدم که دو سه روز گذشته، سه چهار روز پیش شنیدم که مسئول سابق بانک مرکزی و مقامات دیگه رو در بانک مرکزی رو به دلیل اون افتضاح و کسافتکاری، اون به یغما دادن، اون به یغما بردن اون وضعیت ذخایر ارزی کشور، اون میلیاردها دلار و اون ده تن طلایی که 97 ریختن توی بازار، 96 97 بود که قیمت دلار و طلا رو متعادل کنن، یک سیاست غلط، یک برنامه غلط، یک روش بی حساب و کتاب، یک بی تقوایی، یک شیوه نابسامان حکمرانی انجام شد. منابع ملتی که در تحریم به سر می برد اینجوری هدر رفت. یه گروهی دزد و قالتاق به اسم تاجر این پولا رو گرفتن، 4200، معلوم نشد کجا بردن، نه دستگاه قضایی زورش رسید پیداشون کنه، نه دستگاه اطلاعاتی تونست مشخص کنه این پولا کجا رفت، دادن به یه گروهی، بردن و خوردن و پرشه های آنچنانی سوار بشن توی شمال و دوست دختراشون رو سوار ماشینا کنن و این پولا رو بردارن برن توی به اصطلاح بندرهای جای مختلف توی سواحل کشورهای دیگه برهنه بشن، کثافت کاری کنن. بعد از این برنامه تصویری از جمهوری اسلامی نشون داده بشه که یه کسایی سرشون رو میکنن تو سطل زباله غذا در میارن، اما کسی نمیگه دیگه اون جمهوری اسلامی اوناییه که این میلیاردها رو گرفتن، میلیاردها دلار رو بردن بیرون مرزها، تفریحات شیطانیشون رو انجام دادن، توی ایران هم کثافت کاریاشون رو کردن. و این مدیران بدبخت دریوزه بیچاره که دنیای خودشون خراب، آخرتشون از دنیاشون خرابتر، چون اینا منابع مردم رو خرج این مستضعفین نکردن، نرفتن مثل مصطفی نبیلو در کمیته امداد به درد مردم مستضعف برسن، بلکه بلند شدن سعی کردن کاری کنن که این پرشه سوارای سگ به بغل شمال تهران خیلی بیشتر بخورن، اینایی که اسم خودشون رو گذاشتن تاجر، فقط پول بگیرن، ارز 4200 بگیرن، حالا چه دلار چه یورو پولای بگیرن و بردارن برن کثافت کاری کنن، برگردونن بر نگردونن. از این بازی تحریم کلای خودشون رو خلاصه این بدبختا که دنیاشون خراب آخرتشون خرابتر، اینها من همیشه دلم براشون میسوزه. گاهی اوقات هم توی تریبون ها فریاد زدم سرشون، توی جلسات خصوصی هم توصیه اخلاقی جدی بهشون کردم که نکنید بعضی از این مسئولیت هایی که شما عهده‌دار میشید جهنم، از این جهنم بیاید بیرون، رها کنید این پست و مقام ها رو، یا اگر اونجا هستید سعی کنید به حق عمل کنید، نه به رویه های غلط جناحی و سیاسی و بازی هایی که تئوری های غربی توی این کتاب های بیخاصیت علوم اقتصادی و مدیریتی دانشگاه های غرب نوشته شده، اینا خود اونا رو هم نجات نداد، اما خب نمی کنن دیگه این کارو، بالاخره یه روش های غلطی دارن. حالا دیدم که چند روز پیش چند نفر از اینا رو محاکمه کردن و حکمشون صادر شده، رئیس بانک مرکزی سابق و یه کسای دیگه، البته عددهای کوتاه 10 سال و 15 سال و دارایی ملت رو یغما کرد بردن، چپاول کردن، بعد مثلا در حد، البته خب اینا آدمای بدبختی ان، چون اینا خودشون که اینا رو نخوردن، اینا عامل کسای دیگه بودن، از بالا بهشون دستور دادن اینا بردارن، مثلا فرض کنید نمیدونم تخصیص بدن و فلانه، در مدیریتشون حیف و میل کردن و تدلیس کردن. اما شما ببینید یه شخصیت دارید، رئیس بانک مرکزی سابقه، که این رئیس بانک مرکزی سابق عکس ازش شما در اینترنت پیدا میکنید که ایستاده به عنوان امام جماعت جلو داره نماز جماعت تو کابینه دولت میخونه، مثلا وزیرا، مثلا وزیر کشور و غیروزاله پشت سرش بهش اقتدا کرد. بعد هرچی فریاد میزدی که آقای محترم این سیستمی که تو الان داری داخلش وایسادی امام جماعتی، انقدر اسلامو قبول داری، اسلام غیر از اقم الصلات لا تأکل و ربا هم داره، غیر از اینکه حکم کرده که نماز بخونید از اونم گفته که ربا نخورید. خب بانک مرکزی رباخونه مرکزیه، بدبخت بیچاره مفلوک فلاکت زده، امروز زندگی دنیویت اینه که سر 2010 شایی میگیرن محاکمت میکنن، فردا تو آخرت به خاطر ربا پدرتونو در میارن. خب توبه کنید، مردم بدبختی که اسیر شما هستن تو نظام بانکی، این مردم که نمیتونن دست اینا نیست توبه کنن، زندگیشون آلوده کردید به بانک، اما این کارو نکردن. حالا یکی یکی سیلی ها و پس گردنی های خداست که تو همین دنیا داره توی گوش و پای پس کلشون نواخته میشه. امثال مصطفی نبیلو اگر میرفتن جای این مقامات مثلا کشوری و مالی و بانکی مینشستن، با همین نگاهی که تو وصیت نامش اومده میرفت تطهیر میکرد خودشو. حالا شهید نبیلو گفته چی؟ گفته من خودم رو دارم تطهیر میکنم، مهیا میکنم با توبه که برم در میدون جنگ، که از اونجا برم به دیدار خدا. یه کسی اینجا میگفتش که من خودم توبه میکنم، خودم رو تطهیر میکنم، مهیا میکنم به دیدار خدا برم، میرم توی بانک مرکزی و توی این وزارتخونه ها کارایی میکنم برای خدا که از این راه برم برسم به خدا. حالا چه کار اون مدیرای قبلی داریم که الان یکی یکی دارن محاکمه میشن؟ همین مدیرای فعلی، آیا نیتشون مثل شهید نبیلوه؟ اینه که شهید نبیلو برای ما الگوه که آقایون مدیران دولت جدید، آقایون نمایندگان مجلس، آقایون قضات، آقایون مسئولین، ببینید انسان وقتی میخواد بره به آخرتی که تا ابد در محضر خداست، این باید از در توبه بگذره، توبه نصوح کنه. با توبه نصوح میشود مهیا شد برای رفتن به محضر حضرت الله. همونطوری که دولت‌های قبلی تا در سر پست و مقام بودن خیلی کبکب دبدبه و احترام داشتن، کنار رفتن جوری مردم سخیف بهشون نگاه میکنن، رقت انگیز و حقارت بار، که آدم واقعا نگران میشه براشون، ناراحت میشه. اون تکبر آقای روحانی کجا؟ این که الان آقای روحانی دیگه هیچ قدرتی نداره. این وفای دنیا این. مدیران امروز هم بهتر از کسی مثل شهید مصطفی نبیلو درس بگیرن. درسی که شهید نبیلو میده مال خودش نیست. شهید نبیلو از قرآن عظیم گرفته، از وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه گرفته. اونجا سخن بر اینه که ای مؤمنین توبه کنید، توبه نصوح. اگر ماها یاد نگیریم که توبه کنیم، توبه نصوح، مسیرهای غلطی که رفتیم رو برگردیم، همیشگی برگردیم، نه اینکه دوباره در حیرت باشیم، هی بریم دوباره برگردیم، دوباره بریم دوباره برگردیم، دمدمی مزاج باشیم. حتما میبازیم اگر این گونه نباشیم. لذا درس شهید نبیلو برای ما اینه که برای رفتن به سمت خدا باید مهیا شد با توبه نصوح، و توبه نصوح سرلوحه همه ما باید باشه، به ویژه همه مسئولین جمهوری اسلامی. امروز مسئولین نظام مالی کشور محاکمه شدن، حکمشون صادر شده، و قطعا کسان دیگری که در این افتضاح و خیانت سهیم بودن اونها هم پاشون به محکمه ها کشیده میشه. اما کسانی که از امروز شروع کردن توی این دستگاه ها، اینا باید بدانن که اگه میخوان اون بلا سرشون نیاد، اینا باید از توبه نصوح شروع کنن، و توبه نصوح باید در جامعه ما به فرهنگ تبدیل بشه. من حقیقتا ندیدم در سند مهندسی فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی که توبه نصوح کجای سند مهندسی فرهنگیه و مهندسی فرهنگ. من حقیقتا به یاد ندارم، هرچه به حافظم رجوع کردم، که در اسناد بالادستی فرهنگی کشور، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در شورای عالی آموزش و پرورش، هم در شوراهای وزارت ارشاد و وزارت علوم، هم در بسیج، هم در جای دیگه، که مقوله توبه نصوح در مهندسی و معماری نظام اجتماعی و فرهنگی ما کجا قرار داره. اینا نشون میده ما خیلی از قرآن فاصله داریم. یاد و خاطره شهید مصطفی نبیلو، خواهرزاده ایشون شهید مسعود عسکری، شهید مدافع حرم، همه شهدای مدافع حرم، همه شهدای مدافع وطن، همه عزیزانی که در طول انقلاب اسلامی دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان وطن و غیره، برای خدا، برای اسلام، برای ایران، برای مردم عزیز ایران، برای حفظ نظام وظیفه‌شون انجام دادن، توبه نصوح کردن، وظیفه‌شون انجام دادن، رزمیدن تا شهید شدن. همه مردم مظلومی که امروز در این فجایع اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری در افغانستان و جاهای دیگه به شهادت میرسن، یاد گرامی همه این شهدا رو که نزد خدا روزی میخورن، یادشون رو گرامی میداریم و ارج مینهیم. به خانواده معزز و مکرم شهید مصطفی نبیلو، به همه اطرافیانشون، به همه فرزندان و همسر و اعضای خانوادهشون، به همه دوستانشون چهارمین سالگرد شهادت شهید نبیلو رو تبریک و تسلیت میگم. امیدوارم که خدا توفیق بده همه ماها رهرو صدیقی برای انبیای اعظم، ائمه اطهار علیهم السلام و شهدای دفاع مقدس و به خصوص شهدای مدافع حرم باشیم. ما رهرو اینها باشیم و خدا هم منت بگذاره، توفیق بده که ما در این مسیر ثابت قدم و پابرجا باشیم و خدا مرگ ما رو به دست دشمنان خودش قرار بده و شهادت رو در این مسیر نصیب ما هم بگرداند، البته مبتنی بر این که به ما توفیق توبه نصوح عطا کند انشالله. مؤید و منصور باشید و السلام.